کتاب مثل هیچ کدوم شما ندارین ها؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. قصد داشتم که از اول بحث اصالت وجود و ماهیت شروع کنیم، ولی دیدم در خطبه کتاب مطالب زیادی هست، به حیفه که این مطالب بیان نشه، چون خیلی از این کلمات اشاره هست به مباحثی که در به هر حال حکمت مطرح میشه و نکاتی رو مرحوم حاجی رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودن که انصافا دانستنشان خالی از لطف نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله المتجلی بنور جماله علی الملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله به شعشعه لاهوت ان سکان الجبروت فضلن ان قطان ناسوت انار به شروق وجهی کل شیئن فنفز نوره به حیث افن المستنیر و اعار لمشاهدهی طرفن منهو فبه اینهی رعاه المستعیر فبه اینهی رعاه المستعیر و اند کشف صبحات جلالی لم یبقل اشارتو و المشیر فمنه المسیر و الیه المصیر و الصلاة و السلام علی المجل الاتم سید ولد آدم المستشرق من نور عقله الکلی اغول من تقدم و من تأخر المتعلم فی مدرس علمک ما لم تكن تعلم و هو به صورته و ان لم یخط بیمینه فقد کان به معنا اعلى القلم بین اصبعی ربه الاکرم و هو به نفسه الکتاب الحکیم المحکم الذی فیه جوامع الکلم و لطائف الحکم و فی باطنه النقطة الراسمة لكل الحروف المعجم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ابتدای کتاب به اسم مبارک حق تبارک و تعالی است، به اسم الله که در حقیقت علم است برای ذات حق تبارک و تعالی که مستجمع جمیع صفات و کمال است، همون گونه که در نظام تکوین ظهور عالم و خلائق و موجودات به اسم مبارک الله هست و به اسم الله تکوینی موجودات عالم پیدایش و ظهور پیدا کرده اند، در نظام تدوین نیز مناسب است که به اسم مبارک حق شروع شود. نظام مرحوم حاجی بسم الله الرحمن. بعد در بین این دو اسم الرحمن و الرحیم ترتیبی را که وارد شده است، همون گونه که در قرآن هم این آیه مبارکه در همه سور الا سوره براءت آمده است، از باب این است که اسم مبارک رحمان اسمی است که به واسطه او همه موجودات در تمام مراتب وجود ظهور پیدا کرده اند و به این نعمت رحمانیه همه متنعمند، خواه مؤمن یا غیر مؤمن، خواه انسان سلام میکنه یا غیر انسان. بعد از اسم مبارک رحمان اسم رحیم هست که اسم رحیم برای رساندن هر موجودی است به کمال لائق و مختص خود، که این در حقیقت رحمت خاصه است نه رحمت عامه، که این رحمت خاصه شامل همه نمی شود، بلکه این رحمت خاصه در حقیقت همون ولایت امیر المؤمنین صلوات الله السلام علیه مظهر این رحمت خاصه است که موجودات به کمال بالاخص انسان به کمال لائق خودش نمی رسد الا از طریق این اسم مبارک. الحمدلله المتجلی بنور جماله، به نور جمالهی علی ملک و الملکوت المحتجب فی عز جلاله. گاهی تعبیر جلال می شود و اخرى تعبیر جمال. حق تبارک و تعالی حقیقتی است که اینطور نیست که در او بگیم از یک جهت جلال دارد از یک جهت جمال. حق تبارک و تعالی نه به عنوان مفاهیم و الفاظ، بله لفظ جلال با لفظ جمال فرق دارد، ولی اون واقعی که این الفاظ اشاره به اون حقیقت و اون واقعیت است، در اون واقع تعدد جهت نیست، چون اگر تعدد جهت باشد ترکیب لازم میاد و اگر ترکیب آمد احتیاج میاد. لذا از همون جهت که حق تعالی جلال، اسم جلال بر او اطلاق میشد و جلیل است، به همون جهت باز جمیل هم هست. لذا تعبیر میفرماید به این که در باطن جلال جمال است و در باطن جمال جلال است. ولی این تعبیرم باز یک مقداری به اعتبار زیغ عالم الفاظ هست که این تعبیر می شود. این به لحاظ ما گاهی جمال برای ما ظاهر است، لذا میگیم در باطن جمال جلال است، به اعتبار حالا چه در به هر حال باب شهود چه در باب ادراک، به اعتبار ما گاهی جلال بیشتر برای ما غالب است، در نتیجه میگیم در باطن جلال جمال است. دقت فرمودین؟ حالا این شما میفرماید چون
جمال و
حالا
جمال
چرا
سلبی نمیگیرم؟
نه حالا عرض میکنم، هنوز صبر بکنیم توضیح میدیم. بعد از اسم مبارک الله، چون سخن از تجلی آمده است، چون سخن از تجلی آمده است، میفرماید حق تبارک و تعالی که متجلی است به نور جمال. اینجا جلال را نیاوردن چون متناسب با ظهور و کسرات و موجودات عالم که وجود پیدا کردن و ظهور پیدا کردن متناسب با اون جمال هست، چون جمال دلالت بر قرب و دنو و از طرف حق و انس از این طرف برای ما دارد. ولی در این حال که حق تبارک و تعالی جمیل است و به اسم جمال موجودات ظهور پیدا کردن، در باطن این جمال جلال هست. لذا انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی اونهایی که اهل بصیرتن به لحاظ بصیرت و شهود، در عین اینکه حق تعالی اقرب است از انسان از حبل الورید، اون کسی که شهود کند این قرب را، در این حال حق تعالی اجل از اوست که از در احاطه او قرار بگیرد، کما این که اون کسی که به ادراک حصولی درکی از حق داشته باشد به اندازه خودش، باز حق اجل از ادراک اوست. چرا؟ چون هیچ مدرکی نه به ادراک علم حصولی نه به ادراک علم حضوری احاطه بر حق تبارک و تعالی نمیتوند پیدا بکند. پس در نتیجه هر کس به اندازه خودش این ادراک را دارد، در نتیجه گفته می شود که حق عجل است در این حال که نهایت قرب را دارد. ولی این که عجل است به معنای این است، این نیست که همه موجودات از او فاصله داشته باشند، او به تمام موجودات از خود اونها به اونها نزدیکتر است، چون مقوم شی از خود شی به او به اصطلاح نزدیکتر است، چون تمام هستی متقوم به مقوم اوست. پس بنابراین وجود برای حق اولا و اجل است از وجود برای خود مخلوقات. چرا؟ چون وجود برای حق تبارک و تعالی به ذات است و لذاته ذاتی اوست، اما برای موجودات بالعرض هست. جمال، جلال به معنای احتجاب حق است از ما، که حق تعالی اجل است و اعز است از اینکه ما نسبت به او معرفت پیدا بکنیم، به حقیقتی و به کنهه، گرچه به اندازه ادراک خودمان ادراک داریم، وگرنه اصلا عبادت معنا ندارد، چون اگر شناخت نداشت که عبادت نمی شود کرد، اگر معرفت نباشد عبادت معقول نیست. یعنی یک چیزی که هیچ گونه نسبت به او ما تو اشاره هم نتونیم بکنیم، این دیگه چی رو عبادت میکنیم؟ دقت کردین؟ لذا تفسیرم شده لیعبدون به لیعرفون. ذات حق تعالی نه احدی علی ماهی علیه، نسبت به او رؤیت دارد با چشم قلب، که در بیان آقای عمومی سلام الله علیه هست که میفرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، در زیر دارد که میفرمایند که هر سوال کردن از حضرت هر رأیت ربک، حضرت فرمودند لم اعبد ربا لم اره، بعد سوال میکنن که چجوری دیدیم، فرمود این را به چشم سر نمیشه دید، بل رأت القلوب به حقایق ایمان. اون بصیرت چی را رأت القلوب؟ به اندازه خودش قلوب درک میکند، چون حق تعالی خالق قلب است. پس قلبی که مخلوق و محات است و مدرک، هیچگاه نمیشود احاطه پیدا بکند بر حق تبارک و تعالی و ادراک او به هر حال به کنه حق باشد. پس معرفت هر موجودی به اندازه خودش است. لذا در روایات هم هست لأن معرفتی به قدری لا به قدرک، حق المعرفه نیست، چون معرفت ما به همین جهت هم گفته میشه عبادت حقیقی هم از انسان به هیچ وجه امکان نداره صادر بشود، برای خاطر که معرفت حقیقی هم برای انسان معرفت به تمام وجه حق تعالی حاصل نمیشود. ما عرفناک حق معرفتک، البته بعضی این حدیث هم خواندن ما عرفناک حق و معرفتک، این معنا هم درسته، به این معنا باید اینجا اگه دوم به صورت رفع خواندیم که خبر باشد، یعنی اون مقداری که ما معرفت پیدا کردیم حق معرفت شماست به نسبت الینا، نه حق معرفت است به نسبت به خود حق تبارک و تعالی. لذا اگر ما عرفناک حق و معرفتک هم خواندیم درسته، ولی خب مشهور و معروف اینه که ما عرفناک ما را نافیه میگیرن، نه موصولی، ما عرفناک حق معرفته، حق المعرفه نصیب ما نشده است، نه از باب این که میشد و نشد، از باب این که نمیشود و توان این شناخت برای انسان نیست. ما محدودیم، محدود هیچ وقت به غیر متناهی و غیر محدود نمیتونه احاطه پیدا کنه، تا احاطه نباشد معرفت نیست.
باشه شما... احاطه
شما الان ببینید این فضا بر ما محیطه،
علم
ما غیر متناهیست یا متناهی؟ ما علم حصولی رو میفهمن یا حضوری، کدوم میشه میگید؟
هر
کدوم رو بگید محدوده، علم ما این نیست که به اصلا غیر متناهی باشه.
بچه‌ها من الان میدونم که یک حقیقت غیر متناهی وجود دارد.
شما احاطه پیدا کردید؟
علم دارم بچه‌ها. نه. من متناهی هم یک حقیقت غیر متناهی معلوم من.
شما به مفهوم حقیقت غیر متناهی رسیدید، ولی به مصداق حقیقت غیر متناهی نرسیدید. دقت کردید؟ فرق است بین این که شما بگید من معنای غیر متناهی رو درک کردم، شما معنای خربزه رو درک کردی، یعنی خربزه نشتان داری میکنی؟ من آقا علم پیدا کردم به یک شیشلی که او آبگوشت اون بیابان کجا بود؟ رفته بودیم همه دست جمعی بودن، شما آقایان نمیدون بودید یا نه؟ پس با شما نبودید، ما که بودیم اون آبگوشت رسیدیم، ولی شما نبودید. پس بنابراین علمی که شما
جا بیابان گفته
نیست، جای
خوبی نبود،
بیابان بود دیگه، هاشه رودخانه بود به هر حال. حالا نظرم بخواد بگم یعنی این علم پیدا کردیم، یعنی به او رسیدیم، شما به مفهوم غیر متناهی رسیدیم، اما مفهوم غیر متناهی مصداقا غیر متناهی نیست، مصداق غیر متناهی نیست. دقت فرمودین اینجا؟
پس اونجایی که میگه ما به اندازه معرفت خودمان میفهمیم، یعنی به اندازه
شما هر قدر
حقیقت رو در
ببینین حق تا
مفهوم ندید، خود حقیقت دیگه.
بله ما یعنی غیر حقیقت در مقابل حقیقت باطله. شما الان از هستی خودت ادراک داری حضورن یا نه؟
بله.
به همین مقدار از هستی حق هم بهره داری، نه که بگیم هستی حق جز جز شده ها، چون به اینم حق تعالی مقوم همین هم هست، هیچ چیزی نیست که از دایره قیومیت حق تعالی خارج باشه. بلا نستجیر و بلا معراش این است که خداوند موجود مستقلی غیر از خداوند هم هست. پس همه ما هستی ما از حق تبارک و تعالی هست، به هر معنایی میخوای معنا کنید اون مهم نیست. ما به هر مقدار که ادراک میکنیم حضوراً از هستی خودمان، به همین مقدار از هستی احاطه داریم و زائد بر این احاطه نداریم. دقت کردین؟ پس بنابراین نه به علم حصولی ما راه پیدا میکنیم، نه به علم حضوری، ولی مجهول مطلق هم نیست، میدانیم، لذا به اسماء حق را میخوانیم، به صفات حق تبارک و تعالی رو میخوانیم، به کن به هیچ وجه. تا حق تعالی متعینه به اسم از اسما، مثل اسم الله، اسم رازق، اسم خالق، اسم اول، اسم آخر، اسم ظاهر، این همه اسماء اللهی که در قرآن و در ادعیه وارد شده است، به اسماء الله حق تعالی رو میخوانیم.
جو باشی سوال دیم دار سوال مزار. الان غیر از جو حوزه جو با بقیه دانشمندان جو علم و حقیقت علم رو همین معلوم میدارن.
ما الان بحث حقیقت علم نرسیدیم. به بحث علم باید برسیم. نه. ما اینا بحثیم.
در حقیقت علم فرق کنه جو اونا اشکال نداره.
علم باید یعنی بیشه معنی معنی کنی. علم یعنی چی؟
یه لخره دولار.
یه بلاخره
دولار. درک
ها
درک کش برای
درکی معلوم و کش
درک کنیم درکی داریم بلاخره
درک یا به صورت هست که در ذهنت یک چیزی میگی درک یعنی صورت شی آمده در ذهن چیزی که مجرد دیگه صورت در ذهن نمیشه براش درست کنی دقت کردین یا درک حضوریه یا حصولی از این دو حال خارج نیست این معما هم نیست چشم بندی هم نیست دیگه عقل هر انسان عاقلی میفهمه که یا وقتی میگه آقا من درک از این میز دارم یعنی صورت این میز در ذهنم ترسیم میکنم لذا میگم من درک دارم بود. یا این است که علم حضوری یعنی صورت نیست شما الان هستی خودتون درک میکنی یعنی شکل خودتون رو تصور میکنی میگین آقا من هستی خودم رو درک میکنی نه میگم من میدانم هستم همین که میدانی هستی یعنی احاطه داری به هستی خودت اینم یک نوع علمه که اسم علم اینم اسم میگن علم. چون علم یعنی ظهور دقت دارین علم یعنی ظهور در مقابل جهل که یعنی ظلمت علم یعنی ظهور ظهور شی ظهور در مقابل چی است؟ در مقابل ظلمته، در مقابل ناپیداییه. حالا ظهور مراتب دارد. یک مرتبهش علم حصولیه، یک مرتبهش علم حضوریه. علم دیگه نمیشه ما علم معنی چی بکنیم مثلا؟ معنی دیگه که میگن دانشمندان، اون دانشمندی که معنی نه نه چه معنی کرد؟ این هم نه. رضا العلم همونجوری که در روایات هم آمده نور هست. چرا؟ چون نور ظاهر و بذاته و مظهر و لغیره. علم هم همینجور نور هست، ظهور هست. دقت کردین به معنای کشف هست حالا الفاظ مختلفه ولی کن معنا معنای واحدیه یعنی شخص به اصطلاح ادراک داشته باشد یا با صورت یا بدون صورت ادراک داشته باشد از شیء دیگر این مدرک میشود عالم اون مدرک میشود معلوم نفس ادراک میشود علم خب در مقابل جمال پس گفتیم اسم جمال رو آوردن و وقتی بحث عرض میکنم من یه بیزن خودکار توضیح بدم بس سوالاتون داشته باشین عرض تجلی وقتی سخن بحث تجلی میاد یعنی بحث ظهور هست ظهور موجودان متناسب با ظهور اسماء جمال حق هست مثل اسم الله مثل اسم رحمان اسم رحیم اینا هم از اسماء جمال هست اسم رازق اسم صفات در باب اسماء افعال هم همینطور اسم رازق دقت دارین اسم مثلا شافی چه در بحث رحمت رحمانیه باشه چه در رحمت رحیمیه فرق ندارد اسمایی که دلالت دارد بر ظهور مظاهر و موجب ظهور مظاهر میشود اونها رو تعبیر میکنه به اسماء جمال در مقابل اسمایی که موجب این میشود که ظواهر به اون عدم اصلی خودشان حالا یا بیام از به طرف خفا برون نگید عدم اصلی به طرف خفا کشیده بشن اونجا رو تعبیر میکنن به اسمای جلال لذا حالا بعضی جمال و جلال رو به صفات ثبوتی و سلبیه بردن گفتن مراد از اسمای جمال یعنی صفات ثبوتیه و مراد از اسمای جلال یعنی صفات سلبیه ولی نه سلب صفت قرار نمیگیره ما باید همین تعبیر و لذا چون سلب صفت قرار نمیگیره این از دو جهت اشکاله اولا سلب صفت قرار نمیگیره این یک چون اون سلب نقائص هست سلب نقائص چیزی نیست که نقص نقیصه چیزی نیست که ما بخویم بگیم سلب نقائص صفت بشود برای حق تعالی امر عدمی صفت قرار نمیگیره و ثانیاً این که ما در باب اسماء میگیم در باطن هر اسم جلالی جمالی جلال هست یعنی در باطن هر ایجابی سلب است این معنای کلام پس معنایش این می شود که اسماء جمال هم معنای سلبی دارن هم معنای ثبوتی دارن و این را احدی قائل نمیشه و ملتزم هم نیست پس بنابراین جلال به معنای اسمایی که چون اسم ملفوظ را نمی خواهیم بگیم اسم تکوینی رو بگیم اسمیست که خاصیت او این است که مظاهر را به اون حالا اصطلاحاتی دارن به اون حالت محو و اینها میبرد به سمت فنا میکشاند حالا فنای در اصطلاح اهل معرفت نه فنای به معنی عدم چون فنا به من عدم ما اصلا نداریم. خب اینجا مثلا اسم قهار که ما این که در روایت هم وارد شده است، وقتی حق تبارک و تعالی در قیامت کبرا که می شود و عنت الوجوه للحی القیوم، بعد ندا می رسد که لمن الملک اليوم، هیچ کس نیست جواب بده، حتی وجود حضرت ختم مرتبه صلوات الله، خود حق تعالی جواب میده لله الواحد القهار. ببینین اسم الواحد میاد دیگه، تجلی نیست در اینجا، بلکه همه مظاهر و تعینات مندک می شود در این اسم لله الواحد القهار الغالب. اینجور اسما به نور جمالی، نور اصلا یک از اسماء الله نوره.
قسمت جلال یک خورده بیشتر توضیح بدین چی شده بیان دوم.
در اسماء جلال یعنی اسمایی که خاصیت اونها در مقابل ظهور تعینات هست و در مقابل ظهور خلائق هست، یعنی اینا رو به حالت به اصطلاح فنا میبرد، مثل اینکه این نشأه جمع میشه و نشأه از بهرحال برزخ میشه یا از برزخ هم جمع میشه و قیامت کبرا میاد، اینا به لحاظ خاصیت اسماء جلال هست. اسم جلال این خاصیت
که ملا صدر میگه اسماء جلال همون صفات سلبیه که اونم سلبی نه نه. نقص به کمال برمیگرده،
پس بنابراین صفت سلبی ما نداریم. صفات اصلا چیزی سلب به نام سوای ایشون اینی میخواد بفرمایه، میفرمه سلب صفت نیست، سلب صفت قرار نمیگیره،
لذا میفرمه سلب نقص کماله،
لذا میفرمه آقا ما صفات فقط صفات ثبوتی داریم، صفات سلبی نداریم، ایشون اصلا صفات سلبی قائل نیست.
اینه معنی صفات ثبوتی
متکلمین آقا در بحث
تجلد عن اتصاف ذات به
خیلی خوب جلال یعنی چی؟ یعنی اینجوری این متصف نیست دیگه. خب وقتی متصف نیست یعنی صفت متصف نبودن این صفت نیست که، یعنی علم او اتصاف به محدودیت پیدا نمی‌کنه. عجل لازم است که محدود بشه. خب اگر عجل لازمه یعنی این شو صفت به رخت حالا، نه این بیانی است که شما می‌خواید همون وصف علم رو توضیح بدین که این علم علم ممکن نیست، علم واجب است که احاطه به همه موجودات دارد و محاط چیزی هم قرار بکنه. اصلا یک نکته رو عرض بکنم آقا، چطور ذات رخت حالا مجهول مطلق هست و کنه ذات او رو هیچ کس راه نمی‌تونه پیدا کنه؟ صفات حق تعالی اینجوریه، کسی نمیتونه بگه به کنه علم من راه پیدا میکنم، کنه علم هم غیب محض است، کنه قدرت هم غیب محض است، کنه سمع هم غیب محض است، کنه بصر هم غیب محض است، تمام اسماء و صفات کلیهی که حق تعالی دارد به کنهش کسی راه ندارد، کنه تمام اینها غیب محض است و در دست و ید احدی به اون نمیرسد، نه به بصیرت نه به بصر، نه به ادراک علمی نه به ادراک حضوری هیچ کس. لحاظا شما اگر به کنه علم بخواید اشاره کنید باید با ضمیر هوه اشاره کنید، این اشاره به غیب هست، به ضمیر هوه اشاره می، حالا بعضی هم هوه هم گفتن از اسماء الله هست، اگر این اسم باشد اشاره است به اون غیب مطلق، اون غیب مطلق هرگز بدون تعین ظهور و بروز ندارد، باید با وصفی از اوصاف با هم در نظر بگیرید، میگیم که چی؟ هو الله، هو احد، هو مالک، هو کذا، هو کذا، این اسما که میاد. نور یکی از اسماء الله هست، لذا در ادعیه هم داریم بسم الله نور، بسم الله نور نور، در تعقیبات نماز صبح یکی از دعاها همینه که خوانده میشود که بسم الله الرحمن، بعد میگه بسم الله نور، بسم الله نور نور، یا نور یا منور نور یا و جعل النور علی طور فی رق منشوری در تعقیبات وارد شده، منظور حالا من مفصلشه در ذهن ندارم، در بلد الامین مرحوم کفعمی هست در تعقیبات نماز صبح. پس بنابراین نور یکی از اسم الله هست و در روایات ما هم وارد شده، در ادعیه وارد شده است، در بر این اساس ما حتی در آیت الکرسی هم لازم نیست نور رو به معنای منور بگیریم، بله منور هست، اما نور اشاره است الله نور السماوات والارض، چون نور و این نور نور ذاتی است، یعنی ظهور سماوات و ارض ذاتا حق است و اون نور منور ماهیات است که اگر نور حق نبود خبری از ماهیات نبود. لذا ایشان به کلمه نور، تجلی حق به نور جمال هست، علل ملک و الملکوت، ملک عالم ماده و طبیعت رو میگن، ملکوت مطلق عالم مجردات رو میگن، بر همه اینها تجلی حق تبارک و تعالی منشأ ظهور اینهاست. حالا حق تعالی در این حالی که متجلی است و ولی فکر نکنیم که دیگه تمام حق ظاهر شده است، چون با تعین ظاهر شده است قهرن باز محتجب هست، حق تعالی در حجاب قرار گرفته است، در حجاب، در حجاب محتجب است در عز جلال خودش، یعنی در مقام ذات محتجب است از تمام موجودات، در مقام ذات هیچ موجودی به او راه ندارد. البته حجاب نه که خداوند حق تبارک و تعالی حجاب داشته باشد، ما محجوبیم و این حجاب هم برمیگردد به نقص موجود، ما چون ناقصیم قهرن محجوبیم و این معنا نسبی است. البته محجوبیت ما کجا و محجوبیت به هر حال انوار قدسیه سلام الله علیهم اجمعین اونها کجا؟ اونها حجابشون بسیار کم، یعنی آثار امکانیشون درشان بسیار کم، ولی موجوداتی که متوغل در عالم طبیعت و ماده هستند اینا حجابشان قلی، اغلظ حجاب حجاب عالم طبیعت هست، لذا متوغلین در عالم طبیعت به این راحتی از اینجا بیرون نمیرن مگر به عنایت ولایت اهل بیت. به شعشعت لاهوت، شعشعه یعنی همون شعاع، شعاع عالم لاهوت، واو تا در لاهوت زائده هستند و لاهه به معنی تستره که ناظر به مقام واحدیت است. مقام واحدیت مقام اسما و صفات حق تبارک، مراتب برای حق قائل شدن به این که یکی مرتبه ذات، بعد مرتبه اسما و صفات، او رو تعبیر میکنن به عالم لاهوت. واو تا زائد است، لاهه به معنی تستره، چون این عالم مستور است از خلائق، لذا تعبیر میکنن به عالم لاهوت. ان سکان الجبروت، اون عالم لاهوت که عالم اسما و صفات است، محتجب هستند از سکان، سکنه عالم جبروت که مجردات باشد، یعنی ملائکه هم اونجا راه ندارن، دقت دارین، تا چه برسد به قطان ناسوت. قطان به معنای قطنه فی مکانه، یعنی اقامه فی مکانه، سکنه و مقیمان عالم طبیعت و ماده. انار به شروق وجهی کل شی، اللهم نور السماوات والارض، یا بگیم منور السماوات، مجردات که سماوات تعبیر می شود و مادیات که موجودات عالم ماده هستند که ارض تعبیر می شود، همه اینها به اشراق نور حق تبارک و تعالی ظاهر شدند، چون هو الظاهر و الباطن. پس هر شیئی که ظاهر است ظهورش عرضی است، به کی ظاهر شده است؟ باید برگردد امر عرضی به ذاتی، اون ظهور ذاتی و ظاهر ذاتی حق تعالی است که اون ظاهر است به ذاته، ما ظاهریم به ظهور حق. فنفذ نوره، پس نور حق تعالی نور نافذ است. چرا؟ چون فقط به ظاهر، یعنی به این معنا که این نور شمس به ظاهر اشیا سرایت میکند، ولی نور وجود ظاهر و باطن همه را فرا میگیرد. چرا؟ چون اصل هستی فقط اختصاص به ظواهر ندارد، هستی هم ظاهر هست هم باطن. فنفذ نوره، پس نور نافذ به چنین نوری میگن، نمیگن آقا فلانی دید نافذ دارد، یعنی فقط سطحی نگر نیست، عمیق نگر است. هر چیزی که عمیق باشد تعبیر میشه از او به نافذ. حالا نور حق تبارک و تعالی چون به همه به اصطلاح جهات وجودی شخص از ظاهر و باطن، از جنبه تجرد او که 9 جهت تجرد دارد و جنبه مادی او که 1 جهت مادی هست، همه اینها رو فرا میگیره، پس چنین نور قهرن نور نافذ است، لذا نور حق تبارک و تعالی نفوذ دارد. به حیثی که افن المستنیر، شدت نفوذ و شدت ظهور جوری شده است که مستنیر را در حقیقت فانی گردانیده است و شدت ظهور هم گاهی موجب خفا می شود. وقتی خیلی ظهور و نور شدید باشد، چشم ظاهر همونطور که خیره می شود اگرش نور قوی باشد، در نور وجود هم همینه، انسان به ادراک، چه به ادراک حصولی چه به ادراک حصولی که اصلا معنا نده، به ادراک حضوری هم نمی تواند به او راه پیدا کند مگر به اندازه استعداد خودش. و اعار لمشاهدی، حالا تازه اونایی که شهود می کنن حق را با وجود آریه ای هست، چون وجود مال ما که نیست، فیض حق تعالی هست، خداوند تبارک و تعالی ما را آفریده، پس ما مال خودمان نیستیم. پس اگر هم کسی متنعمی به این نعمت شده است که حق تعالی را شهود کند، باز چون وجودش آریه ای هست قهرن نور وجود او همیشه باید آریه‌ای، با دید آریه‌ای حق تبارک و تعالی را شهود می کند. ولذا خداوند آریه داده است به مشاهد خودش، اون کسی که اون شهود می کند، طرفاً منهو، یک به هر حال چشمی از جانب خودش، فبه اینهی رعاه المستعیر. آریه داران و اونهایی که وجود آریهی دارن، اینا همه به دید، به نور او، او را مشاهده می کنن. در مناجات خمس عشره هم فقراتی هست که این معنا رو بشه استفاده کرد، که اگر حالا در بحث مثلا مناجات ذاکرین است که میگه اگه من این ذکرم که میگم اینا با حول و قوه توست، پس خودم نیستم که در واقع ذکر، چون حول و قوه از توست، پس این هیچی از خودش کسی ندارد مستقل از حق و مستقل از خدا که بخواد حق تبارک و تعالی را رؤیت کند. و عند کشف سبحات جلالی، باز این جلال، اونجایی که اسماء جلال حق تجلی کند، که قیامت، اشاره به قیامت کبراست، تجلی کند، میفهم لم یبق الاشارتو و المشیر، دیگه اونجا نه بحث اشاره است نه مشیر. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، همه به حال سق، اذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات والارض. نه آقا، معدوم یا جزید، موجود
نابود میشه، فانی میشه،
نه فنا غیر از نابود شده، هیچ چیزی نابود نمیشه، اصلا هستی معنا نداره نیستی بشه.
نه
این میرسیم حالا در بحث استحاله اعاده، چون معاد رو بعضی خیال کردن اعاده معدومه، نه اعاده معدوم نیست، معاد یعنی بازگشت، تا شیئی نباشد اعاده معنا ندارد، تا شیئی نباشد معاد معنا ندارد، شیء میماند، نشعات فرق میکنه. حالا میرسیم اینو بحثاره، چون خیلی سوال هست و این به خاطر اینه که ذهن، وقتی ذهن کلامی باشه این سوالات خیلی زیاده و متاسفانه در حوزه بحثی از این مسائل که نمیشه که فقط یک جانب رو چی میکنن، بعد هم اصل مسلم باید اینا کلمه کلمه آقا باید بحث بشه، اصلا اعاده یعنی چی، معدوم یعنی چی، وجود یعنی چی، اینا با توضیح داده بشه، بعد وقتی توضیح بشه بطلان اقوال متکلمین غالبش برای شما از بینات میشه، دیگه نیاز نیست به اینکه برهان اقامه بشه، چون کلمات رو دقت نمیکنن، خیال میکنه این، خیال میکنه یکی مرد یعنی چی، نابود شد، تمام شد، بعد میگه دوباره چی در نشاط، بعد باز از اول، نه معدوم نمیشه، هیچ وقت موجود معدوم نمیشه، میرسیم برهان میاریم، نه اینکه بخوام همجوری ادعا و خطابه نیست. و در کشف سبحات جلال، یعنی اونجایی که اسماء جلال حق تجلی بفرماین، دیگه مظهر نمیگذارن، همه را از بین میبرن. حالا در روایت هم دارد مؤمن هم اینجوریه، میگن این نوری که حضرت موسی در تفسیر برهانه که به حال سعق در آمد، نور جناب سلمان بود، یعنی نور او رو نتانست به حال سعق در آمد، یه چیز شبیه بیهوشی مثلا، دیگه هیچ ادراک ازش برد. اگر آقا امیمومی سلام الله علیه اون نورش نشان میده، لب یبقی احد، شما که حضرت وجه سلام الله علیه میچینید، و اند کشف سبحات جلال حق لم یبقی الاشارتو و المشیر. لذا فمنه المسیر، یعنی سیر نزولی موجودات از حق است، و الیه المسیر، در سیر سعودی هم باز به حق برمیگردیم. اشاره است به دو قوس نزول و سعود، که بدء خلق از حق است، که ما اینکه غایت خلق باز به حق تبارک و تعالی هست. در زیارت جامعه کبیره فرازهایی که اشاره به این معنا، بلکه صریح در این معنا هست، زیاد هست که خداوند تبارک و تعالی، البته وسایت فیض حضرات معصومین علیهم السلام قرار دهید که بکم بدع الله و بکم یختم، حالا بحث نداریم به اینکه واسطه در فیض هست، ولی به هر حال منه البدع و الیه الختم. و الصلاة و السلام علی المجل الاتم، کفایت امروز صلی الله علیه و آله. حالا رفقا اگه سعی کنن حداقل کتاب داشته باشن خیلی خوبه.
این کتاب همون دو جلدی جدید،
اونا هم خوبه، فرق نمی کنه، به هر حال کتاب باشه که حداقل متن خوانده میشه.
از اون بنده خدایی که گفت که میرندی